ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرزاد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. شورای امنیت از حملات ترکیه به شبه نظامیان کرد سوریه ابراز نگرانی کرد. به گفته یه مقام سازمان ملل، یمن در آستانه یک فاجعه انسانی است. تایوان میگوید چین در یک جزیره مورد اختلاف موشک ضد هوایی مستقر کرده است. شورای امنیت سازمان ملل روز سه‌شنبه بعد از یک جلسه غیرعلنی که به درخواست مسکو برپا شد از حملات ترکیه به شبه نظامیان کرد در شمال سوریه ابراز نگرانی کرد. به گزارش رویترز، رافائل داریو رامیرز رئیس دوره ی شورای امنیت و نماینده ونزوئلا در این شورا ضمن اعلام این خبر از ترکیه خواست که به قوانین بین المللی احترام بگذارد. ارتش ترکیه در روز سه‌شنبه برای چهارمین روز پیاپی مواضع شبه نظامیان یگانهای مدافع خلق یا YPG را در نزدیکی مرزهای خود زیر آتش توپخانه گرفت. ترکیه میگوید که این گروه از سوی PKK حمایت می‌شود و پیشرویش به سوی شهر مرزی اوزاز که با حمایت هوایی روسیه همراه شده غیر قابل قبول است. همزمان روسیه نیز ترکیه را متهم کرده که از شهر اوزاز برای کمک به گروه‌های اسلام‌گرای سوریه استفاده می‌کند. عالی‌ترین مسئول کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل هشدار داد که کشور یمن در آستانه آنچه که او فاجعه انسانی توصیف کرد قرار گرفته است. استفان اوبراین، معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشردوستانه، بعد از حضور در جلسه شورای امنیت گفت که علت اصلی این وضعیت محدودیت‌هایی است که تمامی طرف‌های درگیر در جنگ یمن ایجاد می‌کنند. به گفته او در یمن در حال حاضر 7,600,000 تن به شدت به غذا احتیاج دارند. او همچنین افزود که در پی این جنگ 3,400,000 کودک از تحصیل محروم شدند. در جنگ یمن دولت این کشور با حمایت ائتلافی از کشورهای عربی به رهبری عربستان در جنگ با شورشیان حوثی و نیروهای رئیس جمهوری پیشین این کشور است که از سوی ایران حمایت می شوند. تایوان روز چهارشنبه اعلام کرد که چین در اقدامی کم سابقه در یکی از جزیره‌های مورد اختلاف در دریای جنوبی چین موشک‌های ضد هوایی مستقر کرده است. وزارت ملی تایوان با انتشار بیانیه اعلام کرده که هنوز تعداد این موشک‌های ضد هوایی روشن نیست. این در حالی است که وزیر امور خارجه استرالیا در حال حاضر در پکن به سر می‌برد و انتظار می‌رود که در جریان مذاکرات او با مقام‌های چینی بر سر اختلاف ارضی در دریای جنوبی چین توافقی حاصل شود. تایوان و ویتنام از جمله کشورهایی‌اند که بر روی جزایر دریای جنوبی چین ادعای مالکیت دارند. همچنین مالزی، فیلیپین و برونئی هم بر بخشی از این منطقه ادعای مالکیت می‌کنند. اما چین می‌گوید که سراسر دریای جنوبی چین بخشی از این کشور است و ادعاهای ارضی هیچ یک از این کشورها را به رسمیت نمی‌شناسد. سفیر آمریکا در سازمان ملل که به اسرائیل سفر کرده در یک سخنرانی ضمن تایید تعهد جمهوری اسلامی به توافق اتمی، اما همزمان گفته است که ایران مسلماً همچنان یک تهدید است. بیشتر بشنوید در گزارش الهی روان شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سامانتا پاور، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد که تا روز سه‌شنبه در اسرائیل بود، در یک سخنرانی ضمن تایید متعهد بودن جمهوری اسلامی به توافق اتمی ایران و شش قدرت جهانی گفت که این تعهد تاکنون قوی بوده. اما سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد همزمان هشدار داد که ایران به گفته او مسلماً همچنان یک تهدید و آتشبیار معرکه است. سامانتا پاور توافق اتمی ایران با گروه 5 را مسدود کننده راه‌های دستیابی تهران به سلاح اتمی توصیف کرد، اما باز هم ایران را تهدید خوانده و گفت که از تروریسم حمایت می‌کند. رادیو فردا در این باره دیدگاه هوشنگ امیر احمدی، استاد دانشگاه در آمریکا و رئیس شورای آمریکایی ایرانیان را جویا شده است.
این حرف جدیدی نیست. دولت آمریکا مرتب همیشه گفته که ایران به تعهداتش عمل کرده، اما در عین حال اون چیزی که بین ایران و آمریکا اتفاق افتاده فقط و فقط در رابطه با مسئله هسته‌ای و شامل مشکلات دیگری که بین دو کشور وجود داره نیست. و اون مسائل یکیش حمایت ایران از تروریسم، دوم فعالیت‌های ایران در جهت جهت بی‌ثبات کردن منطقه و بالاخره حقوق بشر. آمریکایی‌ها همیشه گفتن که ما هیچ تحریمی رو در رابطه با این مشکلات از روی ایران بر نداشتیم و مشکل ما با ایران سر این مسائل کماکان میمونه. این حرف خانم پاورز هم در ادامه همون حرف هاست. متاسفانه برجام فقط روی مسئله هسته‌ای تکیه داشت و هیچ وارد مسائل دیگه نشد.
توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی در تابستان 94 انجام شد. بر اساس آن تهران فعالیت‌های اتمی‌اش را تنها به کاربردهای صلح‌آمیز و غیر نظامی منحصر کرده تا در عوض تحریم‌های بین‌المللی در این رابطه علیه ایران لغو شوند. به رغم همه حمایت‌های جهانی از این توافق، اسرائیل، کشوری که در روزهای گذشته میزبان نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد بود، با آن مخالفت کرده و آن را یک اشتباه بزرگ خوانده بود. هوشنگ امیراحمدی در آمریکا.
مقامات رسمی آمریکا در اسرائیل همیشه بر علیه ایران تند حرف میزنن و همیشه اینجوری بوده و اینم یکی از همون فرصت هاست که از این فرصت رفتن به اسرائیل و بودن با اسرائیلی‌ها استفاده میکنن، یه مقدار این شعارهای ضد ایرانیشونو تندتر میکنن. و اما کسان دیگری هم توی واشنگتن دارن همینجوری حرف میزنن. الان توی سنای آمریکا لایحه برای تحریم سر هم شده که در آینده نزدیک قرار تصویب بشه و اونها در رابطه با مسئله موشک هاست. الان آقای مککین آقای اوباما را سپینا کرده، ازش خواسته که یک گزارشی رو که در رابطه با این سربازان امریکایی که در آبهای ایران رفتن و دستگیر شدن و بعد آزاد شدن به سنا بده. به هر حال فشار زیادی الان روی دولت اوباما هست که بیشتر در رابطه با این قراردادهایی که با ایران داشته پشت پرده رو شفافتر کنه. مخصوصا بدهی دارن الان میگن که این معاوضه زندانیانی رو که اتفاق افتاده یا پولی رو که امریکا آزاد کرده در رابطه با گروگانگیری 1980 اینا رو هم روش دست گذاشتن و از آقای کری خواستن که در رابطه با این جریان با شفافیت بیشتری به کنگره و سنا گزارش بده. به هر حال این جریان ایران هم توی منطقه، هم توی اسرائیل، هم توی واشنگتن هنوز حل نشده وجود داره و مخصوصا که الان محیط انتخاباتی بسیار تندی که الان وجود داره، نیروهای بسیار تندی که در کنگره و سنای امریکا هستن هر کی بیشتر دارن تندتر حرف میزنن که از این قافله جدا نمونن و متاسفانه اعتقاد دارم که مشکلات بیشتر خواهد شد.
دو ماه پیشم پس از آنکه گزارش‌هایی در مورد آزمایش موشک عماد در ایران منتشر شد و واکنش‌ها به مسئله نقض قطعنامه‌های مربوطه به وسیله گروهی از ناظران بر تحریم‌های ایران در سازمان ملل متحد مطرح شد، سامانتا پاور گفته بود که آمریکا برای انجام اقداماتی عملی علیه ایران در رابطه با آزمایش موشک عماد فشار خواهد آورد.
شورای محترم نگهبان ناظر مجری نیست.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثنایی آبرو برده.
خبرگان ناظر بر عملکرد رهبری نیستند.
لااقل به قدر یک جوجه خروس غیرت داشته باشید.
ما گفتیم آقا این شورای نگهبان باید بره. حاضر میخواستم برنگ هدیه هم بهشون بدیم بردرشون هم بکنیم.
ما وصل رأی گیری هستیم.
میدونم طبق کدوم قانون اینو میفرمایید؟
شما
آیین‌نامه؟
کدوم ماده آیین‌نامه میگه که هر جا شما گفتید قطع کنم جلسه رو؟
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
به ما اعتراض میکنن که شما چرا شورای نگهبان دارید؟ بی حیاها.
گروهی از بازماندگان قربانیان حادثه مینا در مراسم حج در کشور مالی اعلام کردند که از عربستان سعودی در اتحادیه اروپا شکایت خواهند کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، مارسل سکالدی وکیل این گروه در یک کنفرانس خبری در باماکو پایتخت مالی گفت که اقدامات دولت عربستان در مواجهه با این حادثه انتقادهای زیادی را برمی‌انگیزد. به گفته او تعداد قربانیان مالیایی در این حادثه 320 تن است. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده که بر اساس آماری که از 36 کشور جمع‌آوری کرده در این حادثه دست کم 2426 نفر کشته شدند، اما عربستان میگوید تعداد قربانیان این حادثه 769 تن بوده است. ایران نیز از جمله کشورهایی است که این آمار را زیر سوال برده است. روسیه و عربستان سعودی با همراهی ونزوئلا و قطر تصمیم گرفتند تولید نفت خود را در سطح تولید ماه ژانویه تثبیت کنند. هدف از این توافق چهار جانبه جلوگیری از سقوط باز هم بیشتر بهای نفت و حتی فراهم آوردن زمینه بالا رفتن دوباره قیمت این کالاست. میرعلی حسینی گفتگو کرده با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، و از او پرسیده این ابتکار تا چه اندازه میتواند مؤثر باشد. فریدون خاوند:
این توافق چهار جانبه صرف نظر از اینکه به هدف اصلی خودش که ایجاد تغییر در بازار جهانی نفت هست برسه یا نه، به خودی خود یک ابتکار مهم هست و حتی میشه اون رو فصل تازه‌ای در دیپلماسی نفتی بین‌المللی به شمار آورد. چرا؟ چون که اولا بعد از شروع سقوط قیمت نفت در ماه ژوئن سال 2014 این اولین بار هست که کشورهای صادرکننده این کالا تلاش میکنند تولید نفت خودشون رو محدود بکنند تا قیمت اون بالا بره. ولی از این مهمتر، توافق میان سه عضو اوپک هست با یک کشور غیر عضو اوپک که روسیه باشه، به خصوص چون این توافق بین دو غول بزرگ نفتی جهان انجام میگیره، عربستان سعودی و روسیه، که یکی عضو اوپک هست و دیگری نه، مسلماً میشه برای این توافق اهمیت زیادی قائل شد.
اما آیا این توافق خواهد تونست وضع آشفته بازار نفت رو عوض کنه و دست کم جلوی پایین رفتن باز هم بیشتر قیمت این کالا رو بگیره آقای خاوند؟
توافق همونطور که عرض شد اهمیت داره، ولی در اینکه واقعا بتونه وضع بازار نفت رو عوض بکنه تهدید زیادی وجود داره. عربستان سعودی در حال حاضر کمی بیش از 10 میلیون بشکه نفت در روز تولید میکنه و روسیه هم نزدیک به 11 میلیون بشکه در روز. توافق مسکو و ریاض و دو کشور دیگه به معنای این است که تولید نفت کم و بیش در همین محدوده ثابت میمونه. این چیزی رو عوض نمیکنه. در حال حاضر هر روز حدود 2 میلیون بشکه نفت مازاد عرضه میشه و تا وقتی که این عرضه اضافی از بین نره تغییری در وضعیت به وجود نمیاد. به علاوه دو کشور مهم نفتی که ایران و عراق باشند پای این توافق رو امضا نکردند. در مجموع به نظر میرسه که بازارهای مالی دنیا هم توافق چهار جانبه بین ریاض، مسکو، کاراکاس و دوحه رو جدی نگرفتند.
اشاره کردید که ایران و عراق این توافق رو امضا نکردند. با این وجود فکر میکنید امکان آن هست که ایران روزی به این توافق چهار جانبه نفتی بپیونده؟
بسیار بعید به نظر میرسه. البته مسئولان ارشد نفتی در جمهوری اسلامی بارها گفتند که حاضر به رایزنی و گفتگو هستند با دیگر اعضای سازمان اوپک، ولی ایران میخواد سطح تولیدش رو بالا ببره و سهمی رو که پیش از تحریم‌های اخیر داشته در بازار جهانی نفت و حتی بیشتر از این سهم رو دوباره به دست بیاره. تهران به هیچ وجه حاضر نیست از حق خودش بگذره و تولیدش رو پایین نگه داره، اونم به سود عربستان سعودی.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
ادامه خبرها. سازمان ملل متحد میگوید که دولت سوریه با ارسال کمک‌های انسان دوستانه به 7 منطقه تحت محاصره در این کشور موافقت کرده است. به گزارش رویترز این مسئله در دیدار ولید معلم، وزیر امور خارجه سوریه، و استفان دی میستورا، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه مطرح شده و مورد توافق قرار گرفته است. آقای دی میستورا میگوید که امروز کار امداد رسانی به این مناطق آغاز می شود و وعده دولت بشار اسد راستی آزمایی می شود. اما آنطور که تلویزیون دولتی سوریه میگوید، این گفته خوشایند دولت سوریه نبوده و این اعتبار آقای دی میستورا که باید مورد راستی آزمایی قرار گیرد. و یکی از مدیران اجرایی ایرباس از بانکهای اروپایی خواسته تا بر ترسشان از معامله با ایران غلبه کرده و از پروژه‌های صادراتی به ایران حمایت مالی کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نایجل تایلر، یکی از معاونین ارشد ایرباس، روز سه‌شنبه گفته که تمامی دولت‌های اروپایی و سازمان‌های مالی وابسته به آنها خواهان از سرگیری معاملات با ایرانند. با این حال بانک‌ها روی خوشی نشان نمی‌دهند. تحریم‌های بانکی ایران با اجرای شدن توافق جامعه هسته‌ای لغو شده است. 14 و 15 دقیقه وقت تهران رو داریم پشت سر می‌گذاریم. با من مرشد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم با ادامه برنامه از رادیو فردا همراه بمانید.